بسم الله این ترس خارج اصول استاس محمد جواد شوری 14 اسفند 96.
چون دیگه زرفاش میگفتن اینه که سه تا روایت داره از امام که چقدر آدم خوبی استنست باید تنها کسی که روایت خودشه راوی مدهش از امام خودشه بگه زرفاشه کسی تا هیچ کس نهفتن که اینه خودشه
هم دیگه دلیل بر رسالت محمد بن سنان بحث اکثار بعد از الله
تذبیفاش منصف میشه
خودش مهد نعمل کرده باشه
یادم نمیخوره
حالا میگم اونا یه سری بحثایی داره که آیا میشه از چون محمد نیستم نوبید تو شرح حالش هم توصیح شده نه یعنی اون کسی که مثلا نجاشی که توصیح کرده ممکنه بگیم همین یربیان ضعفا و یعتمد المراسیل نبوده که این توصیح که مثلا اون حالا ممکنه شخصی بگه مثلا آدم مطمئن نمیشه چون اینجا اصل ضعفش مورد بحث بوده گاهی اوقات آدم توجه به این که اینجور میخواد اصل وثاقتش رو ثابت کنه و امثال اینا گاهی اوقات از این که اینجور نکات رو متعرض بشه غفلت میشه چون حیثی که به یک حیث وقتی توجه جلب بشه ممکن از حیثیت دیگه توجه سلب بشه دیگه مقداری وابسته به این است که آدم اطمینان بکنه که نجاشی سکوت که میخواد بکنه سکوت داره سکوت شهادت هست یا شهادت نیست یه مقداری وابسته به اطمینان شخصیه چون دلالتش دلالت صریح که نیست سکوت کرد این سکوت تابع این هست که در مقام بیان این جهت باشه یا نباشه این در مقام بیان بودن باید آدم مطمئن باشه حالا ممکنه یک کسی اطمینان پیدا بکنه ممکنه یک کسی اطمینان پیدا نکنه که گفتم محمد بن عیسی بحثایی داره اشاره به این نکات بود که کمی نمیشه
یه چیز غیر مرسوم بوده در بینه
ادهی جامعه نگار بودن یعنی فرض کن احمد محمد ابن خالد و
مقبول نبودن
مقبول نبودن خیلی یعنی کسانی که مثل احمد محمد ابن عیسی و اون گروه اون جامعه نگاری نمی پسندیدن
صاحب
نوادر حکمه معروف بوده چیز بوده ولی به هر حال مورد اعتراض بوده دیگه تر کسایی مثل یعنی دو نهله علمی وجود داشته دوشون اون نهلهی که به این چیز معترض بوده نهله غالب بوده در واقع
بله؟ مثلا اون چیز مثلا نجاشی که نمیگه یه میان زعفا شد منابعش مثلا از اون رایی که
نه منابعی که اینا دارن عمدش مثلا شیخ صدوق نمیدونم ابن ولید فرست ابن ولید اینا کسی هستن که این از این تیپی هستن
از آقا این مشخصه که در زمان نجاشی یا قبل از نجاشی رو به ساقت محمد بن عیسی هم باید بحث بوده که ایشون
مخواد ناظر بله دیگه اصلا همون بحثای قبلی رو من نقل میکنه مسلمه که داره میگه ابن ولید اون رو تضعیف کرده شیخ صدوق تبعیت کرده ابن نوح همین ها بحث قبلی ها
بعد کسی که میگه که من از اخبار ثقات نقل میکنم اخبار ثقات یعنی من
حالا صرف کنید
من سوالم
حالا نه صرف کنید حالا دا این رو
خب
روشن
بله
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر اللهوین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صلی الله
علی محمد و آله محمد اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین یکی از قرائن وثاقت ابوالجارود وقوع در اسناد کامل الزیارات گرفته شده بود. خب یه توضیحات جلسه قبل در مورد عبارت آغازین کامل و زیارات دادیم، میخوام یه مقداری اون بحث رو تکمیل کنم. عبارت آغازین کامل زیارات این بود که میگه که من وقد علمنا انا لا نحیط و به جمیع ما روی انهم علیهم السلام فی هذا المعنا ولا فی غیره، ولیکن ما وقع لنا من جهت الثقات من اصحابنا رحمهم الله و رحمته. میگه ما عرض کنم خدمت شما این عبارت، ما اشکال میکردیم که معلوم نیست این عبارت ناظره به این هست که همه کسانی که من در این کتاب نقل میکنم از ثقات هستن، بلکه ظاهرش اینه که این ناظره به یه جنبه دیگه است و اون بحث استیفاء محدوده استقصاء و استیفاء به احاطه کتاب رو میخواد بیان کنه. خب ممکنه یه شخصی اینجوری برداشت از عبارت بکنه، بگه که کامل ابن قولبه میگه که ما استقصاء کامل که نمیتونیم بکنیم، به سبک اون جامعه نگاری کامل برای ما مقدور نیست، بنابراین گفتیم حالا که استقصاء نمی کنیم بریم دوباره ثقات رو بیاریم، اقلا سبک صحیح نگاری رو دنبال کنیم. ما استقصاء رو که برای ما مقدور نیست، اونی که مقدور هست اونی که به روش صحیح نگاری مطلب رو دنبال کنیم. بنابراین این ممکن اصلا ناظره به جنبه توصیق باشه. پاسخ مطلب اینه که این احتماله، این استظهار این که این مطلب در این مقام هست امکان پذیر نیست. این احتمال دقیقا جدی هست که ایشون میخواد بگه که ما استقصاء کامل نمیتوانیم بکنیم، ولی استقصاء ناقص که میتوانیم بکنیم، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، و میخواد بگه که ما نرفتیم همه ی روایاتی که در بحث زیارات از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده را استقصا کنیم، بلکه اون چیزی که ما استقصا کردیم اون چیزی است که از طرق ثقات به دست ما رسیده، و این احتمالش کاملا جدی هست. بلکه بنابر این احتمال دوم، نه تنها این روایت این عبارت دلیل بر این نیست که همه کسانی که تو این کتاب هستن ثقات هستن، بلکه این نکته رو توجه بفرمایید، به طور طبیعی کسی که در مقام جامع نگاری هست میگه من اگر برای مقدور بود که همه روایات رو می آوردم همه روایات رو می آوردم، ولی چون مقدور نیست در یک دایره مخصوصی تتبعم رو قرار دادم. حالا این اگه تصادفاً از خارج اون دایره هم روایت گیریش بیاد قهرن نقل می کنه، یعنی بناش بر این نیست که فقط از ثقات نقل کنه، بناش این هست که روایات ثقات استقصا کنه، اما اگر روایات غیر ثقات هم به دستش برسه استقصا نمی کنه، دنبال نمی کنه، فحص نمی کنه در مورد روایات غیر ثقات، ولی اگر روایات غیر ثقات به دستش بره برسه اون کسی که هدف اولیش جامع نگاری هست و به علت عدم قدرت بر جامع نگاری از این هدف دست کشیده، طبیعتاً اینجور مواردی رو که بدون فحص و جستجو به دستش برسه اون موارد رو در کتاب خودش میاره. خب حالا یه نکته هم اینجا عرض بکنم، ما سابق من قبلا موقعی که درس رجال میدادم به نظرم رسیده بود که این استظهار ما از عبارت آغازین کامل زیارات این بود، اول اون این نکته که این اصلا در مقام توصیق نیست و اینا این بحثایی است که بعدا تو درس فقه ما دنبال کردیم این بحث رو، ولی تو بحث رجال که نواراش هم هست به این شکل بحث رو دنبال نکردیم. اونجا به نظر ما این بود ما وقل انا من جهت ثقات من اصحاب من رحمهم الله و رحمته میتواند ناظر به مشایخ مستقیم صاحب کامل زیارات باشه، میتواند ناظر به مؤلفین کتبی که از کتاب او این روایات اخذ شده ناظر به او باشه. و این توضیح در مورد این مطلب بدم، اون اینه که در واقع ما الان کسی مثلا کلینی یه سری منابع مکتوب داره که عمدتاً از اون منابع مکتوب مطالب، حالا شیخ صدوق رو بگم که راه روشن تره، شیخ صدوق علیه الرحمه یک سری منابع مکتوب داره، این که از جهت ثقات به ما رسیده یه موقعی ممکنه مرادش این باشه که اون کتابی که این مطالب رو من از اون کتاب برداشتم، که در واقع من از اون مأخذی که مطالب رو از او اخذ میکنم کتاب فلان صاحب کتاب هست. این موقعی مراد من جهت ثقات یعنی اون کتابی که مطالب رو من از کتاب او برداشتم. یک موقع این هست که نه، شیخ من که در طریق من به این کتاب واقع هست و به وسیله اون این کتاب به دست من رسیده، اون رو هم ملاحظه میکنم. واقعش اینه که در زمانهای قدیم، حالا ما اینو بحثش مفصل کردیم، در زمان ابن قولبه اینها نقل از کتب چیز اصلی بوده، یعنی معمولا از کتب نقل میکردن و طریق به کتب غالبا تشریفاتی بوده، یعنی این طریق یک طریق واقعی آنچنانی نبوده، کتب کتابایی بوده که یعنی این به وسیله اجازاتی که به کتاب داشتن اجازه پیدا میکردن اون روایت اون کتاب رو روایت کنن. فرض کنید که مثلا ابن قولبه مطلبی رو تو کتاب ابن ابی عمیر میدیده، چون ابن ابی عمیر به ابراهیم ابن هاشم اجازه داده بوده و ابراهیم ابن هاشم هم به کلینی اجازه بود داده بوده و کلینی هم به ابن قولبه اجازه داده بوده، همه روایت هایی که کلینی در اختیار داره همه اونها رو که من جمله روایت های کتاب ابن ابی عمیر هست همه اینها رو به ابن قولبه اجازه داده بوده، بنابراین ابن قولبه میتوانست است بگه که حدثنی محمد ابن یعقوب قال حدثنی علی ابن ابراهیم قال حدثنی ابی قال حدثنی ابن ابی عمیر، به تعبیر تحدیث یا به تعبیر معنن این روایت رو از ابن ابی عمیر روایت کنه. اینجا اگر اون کسی که واقعا در تحمل روایت نقش داشته رو بخواییم ما حساب کنیم اون صاحب کتاب است، ولی اونی که به هر حال از جهت ظاهری در سلسله سند واقع هست و به هر حال یک نقش ظاهری داره، اون مؤلف شیخ مستقیم عرض کنم ابن قولبه هست. حالا این من وقع من جهت ثقات من اصحاب نارحم الله و رحمته آیا ناظر به اون طریق ظاهری هست؟ اگر این باشه یعنی همون شیخ مستقیم، اگر ناظر به اون چیزی واقع قضیه باشه، یعنی اونی که دخالت داره در صحت و صغم روایت و در واقع او هست که روایت رو به من منتقل کرده، مراد اون صاحب کتاب هست. به نظرم ما اون موقع استظهارمون این بود که ممکنه ما بگیم هر دو، ولی فکر میکنم اگر ما بنا رو بر این معنا بگذاریم که این عبارت در مقام توصیف هست، این که بخوایم بگیم به هر دو اینها ناظره مشکله. یه عهد الامرین، یعنی یا طریق ظاهری به کتب رو هم که نقش تبرکی داره، نقش تشریفاتی داره، اون رو هم ملاحظه میکنیم یا اون رو ملاحظه نمیکنیم؟ اینکه بخوایم هم ملاحظه کنیم هم ملاحظه نکنیم، اینها خیلی مستبعد هست. ما وقع الان من جهت ثقات رو اینجور، چون یه جور معنای دیگه این هست که ما وقع الان من جهت ثقات کل سلسله سند رو بگیم، که فرض اینه که به دلیل همون نکته که آقای خوری متعرض میشن که در واقع تو روایت های کامل و زیارات مرسلات مجهولات و امثال اینها خیلی زیاد هست که نمیشه گفتش که ابن قولوی همه اینها رو ثقه میدونسته، این ناظر به کل سلسله سند نیست، ناظر به شخصی هست که مستقیما روایت از او به دست ما رسیده. اون شخصی که میگه روایت از طریق او به من رسیده، اون شخصی که واقعا روایت از طریق او به دست من رسیده، اون صاحب کتاب است. اون طریقی که این سلسله تشریفاتی هم بهش ملاحظه میکنیم، اون شیخ مستقیمه. پس بنابراین اگر ما عبارت رو ناظر به توثیق بدانیم، این که بگیم حتما هم مشایخ مستقیم توثیق میشن واضح نیست. اون چیزی که هست احد الامر اینه، یا مشایخ مستقیم یا صاحب کتابا، و هر دوش هم سخته که بگیم ناظر. به نظرم تو اون بحث رجال استظهارمون این بود که مثلا هر دوش، هم صاحب کتابا رو توثیق میکنه هم مشایخ مستقیم، ولی ناظر بودن این عبارت به هر دو خیلی سخته. عهد الامر اینه و خیلی هم روشن نیست که بنابراین که در مقام توثیق باشه مراد کدومه. البته این همه رو مبنایی هست که رو اصل موضوعی هست که ما بعدن رو اصل این اصل موضوع مناقشه داشتیم و تردید داشتیم، طبیعتاً نمیشه اون همه اعتماد کرد.
اصل موضوع چیه؟
اصل موضوعی که این عبارت در مقام توثیقه، در مقام توثیقه، یعنی هدفش از این عبارت اثبات اعتبار روایات کتابه. حالا اجازه بدید این نکته هم من این بحث تمومش بکنم. این نکته هم بگم، اگر این ما در واقع میخواییم بگیم که در مرحله اول مرحوم ابن قولوی در مقام استقصاء تام همه روایات اهل بیت بوده، میگه این هدف که دست یافتنی نیست، بنابراین بیاییم در یک دایره محدودی استقصاء خودمون رو و تتبع و جستجوی خودمون رو قرار بدیم. در این مرحله دوم طبیعتاً بحث صحتی که مورد نظر هست میتواند مد نظر باشه، به خصوص اینکه مؤلف کتاب اگر مراد از ما وقل نام جهت استقال من اصحابانا رحمه الله و رحمته مؤلف کتاب باشه، اگر او باشه میگه ما روایت های همه راویان رو که نمیتوانیم تفحص کنیم، بهتره بیاییم روایت های کتاب های معتبر رو استقصا کنیم. چیزی که شبیهش در مورد این که منابع من منابع معتبری هستند و امثال اینها توی عرض کنم خدمت شما به یه معنا، مثلا تو فقیه تو مقدمه کتاب میگه که و جمیع ما فیه مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، اون در مقام توثیق منابع برآمده. ما میخواییم بگیم حتی این در مقام توثیق منابع هم نیست، ولی این نکته که در مقام توثیق منابع بودن و توجه به وثاقت، اینو میخوام بگم، توجه به وثاقت منابع در هنگام تألیف کتاب خودش یک نکته هم عقلایی هست، هم خارجاً نمونه هایی داریم، بحث علامه مجلسی در بهار، بحث مرحوم شیخ صدوق در مقدمه فقیه و موارد دیگه‌ای که اشاره به همین نکته میکنن که ما از منابع معتبر اخذ کردیم امثال اینها. این به نظر میرسه که این هم میتونه مد نظر باشه. خب
این لازمه شی
نیست که همه، نه من میخوام بگم این اصلا در مقام حتی توثیق منابع این نیست، بخواد بگه که بنابراین حالا نتیجهش این میشه. اگر ما بگیم این در مقام توثیق منابع، اگر اثبات بکنیم منابع کتاب رو، اون مؤلفین و منابع توثیق میشن. یکی از اون منابع عبدالله ابن عبدالرحمن احسنه، عبدالله ابن عبدالرحمن ابن احسن صاحب کتابی بوده در مزار که ابن قزاهری خیلی تضعیفش کرده و این کتاب جزء منابع کامل زیاراته. از قرائن نشون میده که این جزء منابع کامل زیارات هست و من چون قبلا به نظرم این بود که این توثیق ناظر به منابع کتاب هم میتونه باشه، یک کاری در مورد منبع یابی کامل زیارات هم انجام دادم. تو درسای من اینم هست که منابع کامل زیارات کجا هست و امثال اینها. اینی که رو به همون تناسب، یکی از اون منابعی که اکثر منابعش منابع شناخته شده ای هست و نیازی به اثبات توثیقش از طریق روش استناد به مقدمه کامل زیارات نیست، ولی اونی که بیش از همه مهم هست این کتاب عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم هست که تضعیف در نجاشی تضعیف شده، در ابن قزاهری تضعیف شده، امثال اینها. و این ما بگیم که، ولی ما عرضمون اینه، ایشون در مقام استقصاء همه روایات اهل بیت نبوده، استقصاءش رو رو کتب معتبر قرار داده. ولی حالا یه کتاب غیر معتبری که به دستش برسه و خیلی هم کتابی باشه دقیقا در همین موضوع باشه، یعنی چون کتاب مزاره نیاز به استقصا نداره، همه روایاتش در مورد مزاره، خب طبیعتا میاره. اینجور نیست که نیاز باشه که در کتاب بگرده. تا اگر یه کتابی باشه که مربوط به مزار نباشه، اگر یه مؤلفی باشه که در مزار کتاب ننوشته باشه و ایشون استظهار کنیم که رفته از لابلای کتابهای دیگش این روایات رو پیدا کرده و تعداد روایاتش هم اینقدر زیاده که پیداست استقصا کرده، تصادفی پیدا نکرده، این مقدم چینی ها رو اگر بخواییم بتونیم اثبات کنیم، خب میشه یه مطلبی در توثیق استفاده کرد. بلا انال انا به اثبات این مراحل و طی کردن این مراحل
در
حالا اون یه مرحله دیگه است که در مقام تعارض چیکار میکنیم و اینا، اون یه مراحل بحث دیگه است. اصل این بحثی که اینجا ما داریم اصل رفاقتشه.
در
مورد
کتابه احتمالاً داره که اون
ظاهری رو بله بله
چرا فهمید که تاثیر در اعتبار نداره که اگه در مقام اثبات اعتباره چیزی که تاثیر نداره رو که نمیگه، پس چیزی میگه که تاثیر داره.
من میخوام عرض بکنم به تصور من اگر در مقام همین بیان رو بعضی ها آوردند، همین بیان رو بعضی ها آوردند برای اثبات این که ناظر به کل روایاته، کل سلسله سند هست، گفتن که اگر در مقام اعتبار کتاب باشه بین کل سلسله و افراد سلسله فرقی نیست، بنابراین این خودش کاشه بینه که باید ناظر به کل سلسله سند باشه. ما حالا همین بیان رو میخواییم جزو مبعدات همین احتمال قرار بدیم. ما میخواییم بگیم اگر در مقام اعتبار باشه باید کل سلسله سند رو ملاحظه کنه و معلوم هم هست که کل سلسله سند رو مراعات نکره، پس در مقام بیان اعتبار نیست. چون ضعفا توی افراد مجهول و مرسل و امثال اینها درش وجود داره که نمیشه ناظر به کل سلسله. این اون نه بعض اصحابنا ان رجلن اینا رو که نمیشه گفت که میشناختتش، ان رجلن کیه که بشناختتش، خود اون راوی مستقیم نمیشناختتش، ابن قلوه میشناختتش، اون پیداست که نمیتونه در مقام توصیف
چیکار کرده
چی؟
مرسل
بوده تو روش
ولی
احراز
کرده
احتمالی اونا دیگه به قرائن خارجیه بوده دیگه،
این هم روایت به قرائن خارجیه.
بله بله به قرائن خارجیه بوده. خب
یعنی که میگیم خیلی بعیده تو
اصطلاح اجلا
میگیم اعتماد به
قرائن خارجی مستبعد. بله مستبعد هست، ولی شیخ صدوق میزان مرسلاتش نسبت به میزان مستنداتش چقدره؟ یه دهم هم نیست. نه ما نمیگیم اصلا اعتماد نمی کنن، میگیم کم اعتماد میکنن. چون کم اعتماد میکنن هر چی تعداد روایت ها بیشتر باشه احتمال اعتماد به قرائن خارجی کمتر میشه. بس اینه، ما میگیم چون اعتماد بر قرائن خارجی در اثبات اعتبار روایت کم هست، وقتی تعداد روایات زیاد میشه پیداست اعتماد به خود این راوی هست. این لب استدلال، یکی از استدلالات برای اکثر و تجلا این هست و همین باعث میشه باید تعداد به اندازهی برسه که آدم مطمئن بشه که اعتماد به همین بوده. اعتماد یه موقعی بحثوش به خصوص این که میخوام بگم تقریبا بیان دوم اکثار هست. بیان اول اکثار که خود راوی وقتی کنن زیاد روایت میکنه داره شهادت فعلیه میده، اون شاید فرق داشته باشه تقریبش با این تقریبی که ما از روایت های افراد زیاد به حساب احتمالات میفهمیم که لااقل بعضی از اینها به خاطر اعتماد بر راوی بوده. هست این که همه اینها این امر کم اتفاق، این امری که کم اتفاق میفته باشه رو دنبال کرده باشن، این مستمره. خب این عرض کنم خدمت شما محصل عرضه تا اینجا. پس بنابراین بحث اسناد کامل و زیارات به نظر میرسه در این بحث اصلا به درد نمیخوره، خصوص با توجه به این که روایت ابوالجارود در کامل و زیارات خیلی زیاد هم نیست. حالا اگر روایتش زیاد بود به طوری که آدم مثلا صاحب کتاب استظهار صاحب کتابی میکرد چی میکرد امثال اینا، از اون طریقه حالا ممکن بود با بعضی از مقدماتی که عرض کردیم یه دفعه میشد مثلا اعتبار رو اثبات کرد و الا نمشکل. خب این مطلب مرحوم آقای خویی بعد از بحث کامل و زیارات میگن مرحوم آقای خویی به سه تا دلیل تمسک کردن برای اعتبار ابوالجارود: یک، وقوع در اسناد کامل و زیارات. دو، شهادت شیخ مفید در رساله عددیه. سه، شهادت علی ابن ابراهیم در تفسیرش به وساقت کل من وقفی اسناده. این وجه سوم. این وجه سوم، حالا من وجه دوم رو فردا در موردی صحبت میکنم، وجه سوم رو که یه مقداری با کامل زیارات شباهت داره اون رو الان در موردی صحبت میکنم. ببینیم در مورد عبارت که در آغاز تفسیر قمی هست که کنه ما انا مخبرون به ما اون چیزی که به دست ما رسیده من طرق از طرق ثقاتنا از طرق ثقاتنا به ما رسیده، این از این عبارت استظهار کردن که همه روات کامل زیاد اسناد علی ابن ابراهیم ثقه هستن. تو اینجا خب یک شبیه همین بحث کامل زیارات اونجا هم هست و تعجب اینه که مرحوم آقای خویی چطور از وثاقت جمیع من وقفی اسناد کامل زیارات از این مبنا عدول کردن ولی از مبنای اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم عدول نکردن. این همه، یعنی همون مشکلاتی که در تفسیر کامل زیارات هست در اینجا هم هست. معشه این زائد که حالا اشاره میکنم، البته در خصوص ابوالجارود مثلا یکی از مشکلاتی که اینجا وجود داره اون اینه که عرض کنم خدمت شما یکی از مشکلات این هست که خب افراد تضعیف شده مرسلات امثال اینا تو کتاب خیلی زیاد هست، بنابراین ما نمیتوانیم این عبارت رو ناظر به جمیع اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم عبارت آغازین بدانیم. حالا که اینجور نشد آیا مشایخ مستقیم مراد باشه یا صاحب کتاب ها مراد باشه، ممکنه کسی همچیجوری استظهار کنه که مراد صاحب کتاب هست. اگه کسی صاحب کتاب رو استظهار کنه، ابوالجارود رو میشه توصیف کرد، چون یکی از منابع تفسیر علی ابن ابراهیم ابوالجاروده. ابوالجارود با توجه به تکرر وقوعش در کامل زیارات در تفسیر قمی واضح هست که جزء منابع تفسیر قمی هست. بنابراین که ما عبارت رو ناظر به توصیق صاحبان مآخذ حدیثی تفسیر قمی بگیریم، این رو میشه توصیف کرد. ولی تو اگه کسی همچه استفاده نکرد خب نمیشه. ولی اینجا یه مطلبیه، یا حالا ناظر به خصوص صاحب منابع بگیره یا عام بگیره، بگه مشایخ مستقیم و صاحب کتابایی که از او اخذ کردن، بگه اطلاق هر دو رو میگیره. اگه اینم بگه باز میشه ابوالجارود رو توصیف کرد. در اثر کامل و زیارات نمیشد، چون تعداد مواردی که در کامل و زیارات واقع خیلی کمه، به خلاف در تفسیر قمی حجم عظیمی از اسنادی که در تفسیر علی ابن ابراهیم هست از ابوالجاروده. ولی مشکلات دیگه اینجا وجود داره، مشکلات خاصی تفسیر علی ابن ابراهیم داره که من به نتایج این بحث فقط اشاره بکنم. مرحوم اشخاص بزرگ تهرانی اولین بار این بحث رو مطرح کرده که این تفسیر موجود همش مال علی ابن ابراهیم نیست، این تفسیر موجود همش مال علی ابن ابراهیم نیست، از تفاسیر دیگه هم در این تفسیر اخذ شده. ایشون اشاره میکنه از تفاسیر زیادی هم، من جمله تفسیر ابوالجارود. تفسیر ابوالجارود موارد افزوده بر تفسیر علی ابن ابراهیمه، جزء اصل تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، از افسوده هایی است که بر این کتاب افسوده شده. مرحوم اشخاص بزرگ میگه یکی از روات این کتاب ابوالفضل علوی هست که از سادات هست، اون این مطالب رو به کتاب افسوده. حاجا اصل این مطلب که همه منقولات این تفسیر از علی ابن ابراهیم نیست، همچنان که اشخاص بزرگ میگن رو تصدیق فرمودن، ولی میگن اصلا این تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، این کتاب دیگری است که به احتمال زیاد مال علی ابن حاتم غزوینی است، با قرائنی که ایشون اقامه کردن مال علی ابن حاتم غزوینی هست. البته محور اصلیش تفسیر علی ابن ابراهیم بوده، مصدر اصلی این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم بوده، و به تعبیر دیگه بین تفسیر علی ابن ابراهیم و تفسیر موجود عموم خصوص منوج هست. ولی مشترکاتش ظاهرا اکثریت تفسیر موجود از علی ابن ابراهیم هست و اکثریت تفسیر علی ابن ابراهیم هم در کتاب موجود منتقل شده است. خب حالا این بحثا که اومده، من یه خوردی ریزای اضافات به این بحث دارم که چون تو بحث ما خیلی دخالت نداره واردش نمیشم، اجمالش رو تو مقاله تفسیر علی ابن ابراهیم که دانشنامه جهان اسلام چاپ کرده اونجا آوردم، یه توضیحات تکمیلی هم داره که حالا من نمیخوام وارد توضیحات تکمیلیشم بشم. اون نکته که امروز میخوام عرض بکنم اون نکته است که ما در واقع این عبارت آغازین تفسیر علی ابن ابراهیم رو نمیدانیم مال کیه، مال خود علی ابن ابراهیمه یا مال علی ابن حاتم غزوینی هست که این تفسیر مال اوه. اگر مال علی ابن ابراهیم باشه، یعنی در واقع اینم جزء منقولات علی ابن حاتم از علی ابن ابراهیم باشه، اگر اون باشه خب نسبت به ابوالجارود به هیچ وجه نمیشه توصیق کرد، نسبت به ابوالجارود اصلا امکان توصیق وجود نداره، چون روایت ابوالجارود جزء افزوده های بر تفسیر علی ابن ابراهیمه، علی ابن ابراهیم مواردی رو که خودش نقل کرده، اون موارد تو سر دو موارد جداست، کاملا قابل تشخیصه، اینجور نیست که قابل تشخیص نباشه، کاملا مواردی که مال علی ابن ابراهیمه از موارد غیر علی ابن ابراهیم قابل تفکیک است و کاملا میشه اینا رو از هم جدا کرد. ابوالجارود جز اونا نیست. ابوالجارود جز مواردی هست که تو تفسیر علی ابن ابراهیم اصلی واقع نشده بوده. الان یادم رفته اینو، حالا باید یه نگاه بکنم تو مواد تفسیر علی ابن ابراهیم هیچ نقلی، حتی نقل فعل جمله ای هم از ابوالجارود داره یا نه؟ اون نقل های کثیرش افزوده است، تک و توک، آیا هیچ یکی دوتا نقلم داره یا نداره، اونا رو حالا یه نگاه باید بکنم، یه قدید دقت کنم همه مواردش رو ببینم، حتی یه مورد دو موردم داشته باشه، چون فرض اینه که یه مورد دو مورد به درد نمیخوره با توضیحی که دادم. فوقش اینه که ما عبارت تفسیر علی ابن ابراهیم رو ناظر به توصیق مؤلف کتاب بگیریم. قطعاً ابوالجارود مؤلف کتابی که علی ابن ابراهیم ازش اخذ کرده نیست. حالا توی یه سند دو سندش هم واقع باشه یا نباشه خیلی در این بحث دخالت نداره. بنابراین که اون عبارت آغازین مال علی ابن ابراهیم باشد، به هیچ وجه نمیشه و توصیق ابوالجارود رو مستند به عبارت آغازین کرد.
یعنی
باید تعداد
زیاد باشه تا
احراز
کنی از کتاب گرفته؟
اخذ از کتاب یک چیزهایی داره، قوانینی داره، حالا من نمیخوام وارد اون قوانین بشم. مثلا یکی از اون قوانینش اینه که سند تا فلان راوی سندهای واحد باشه، یه سند واحد، طریق واحد، طریق امثال اینا، که طبیعتا تکرر هم اگه تکرر نداشته باشه واحد بودن سند نمیشه احراز کرد. این که بگیم این سند واحد یکی دو چه، ما چه میدونیم که این سند تک متکرره یا متکرره نیست. اون نکته‌ای وجود داره در بحث متن منبع‌یابی و مصدر شناسی که اون باید در موارد کثیر اون نکته صادق میاد. همین
که تفسیر ابوالجارود الهاقیه
یا مشکوکه مسلمه. الهاقیه اون تعبیر اشعار بزرگ بود، مسلمه که تفسیر ابوالجارود جزء موارد تفسیر علی ابن ابراهیم نیست. ما میگیم مثلا این تفسیر یه مجموعه از کتاب‌های مختلف، تفسیر علی ابن ابراهیم نیست اصلا، جزء تفسیر علی ابن ابراهیم منقولاتی که از ابوالجارود هست نیست. خب این بنابراین که این عبارت آغازین مربوط به علی ابن ابراهیم باشه. اگر عبارت آغازین مربوط به علی ابن حاتم غزوینی باشه، آیا بنابراین احتمال میشه ابوالجارود رو توصیف کرد یا نمیشه توصیف کرد؟ به نظر میرسه بنابر اون احتمال هم نمیشه توصیف کرد. چرا؟ به دلیل اینکه در ترجمه علی ابن حاتم گفتن یرویان زعفا و یرویان زعفا گفته شده. این یرویان زعفا چند احتمال در معناش هست. یک معنای یرویان زعفا این هست که افرادی رو که ضعیف هم میدونسته ازش روایت کرده، مقید نبوده از کسی روایت کنه که ضعیف نیست، شخصی رو که علم به ضعفش هم داره ازش روایت میکنه. یک احتمال. یه احتمال دیگه این هست، میگه این ساده لوح بوده، خیلی زود باور بوده، از کسانی که روایت میکرده تصورش این بوده که اینا ثبات هستن، ولی از افرادی که واقعا ضعیف هستن خیلی وقت روایت کرده. یروی عن الضعفا یعنی یروی عمن یعلم و انه ضعیفون، یا یروی عن ضعیف واقعی. یعنی به تعبیر دیگه بنابر احتمال اول اینه که اون طرف مقید به عقصه مشایخش چیز هر کی شد. برای این احتمال دومی که ضابط نیست، به دلیل اینکه آدم ساده اندیشیه، خیلی وقتا افرادی که واقعا ضعیفن اونها رو به ضعفشون پی نمیبره، خیال میکنه ثقه هستن، ازشون نقل میکنه. بنابر اون احتمال اول نفس روایت کردن مثلا علی ابن حاتم از کسی ولو زیاد هم باشه دلیل بر وثاقت مرویان ان نیست، در بحث اکثار روایت اجلا به درد میخوره. بنابراین احتمال دوم اگر توثیق هم بکنه دیگه به درد نمیخوره، چون فرض اینه که این آدم ساده هست، خیلی زود به افراد اعتماد میکنه. اگه این احتمال دوم باشه توثیقش هم، بنابراین چون احتمال داره این عبارت ناظر به این جهت دوم باشه، میخواد بگی یربیان ضعفا یعنی کسانی رو که واقعا ضعیف هستن ازشون روایت میکنه، حجیت توثیقات علی ابن حاتم زیر سوال میره. حجیتش که زیر سوال رفت دیگه اصلا به اون عبارت آغازین تفسیر علی ابن ابراهیم
نمیشه. ما اصلا تو جهت اشاره میکنیم و تعیون متعیم چه احتمال در هم
نه در اینجور جاهایی که یک عبارت اینجوری هست معلوم نیست اثرات ضبط جاری بشه و اینها، یه عبارت مجمل هم
یه آدم عادی اگه در موردش بگم
نه ما میدان علم اجمالی داریم که این آقا یک خلاف متعارفی در موردش هست.
اون آخه اولی خلاف متعارف
اونم خلاف متعارف
در بین اضافه
نه هر دوش خلاف متعارفه. چه اکثار با
آدمی که لاوالی هم کمه
چی؟ خب بله بله کمه، هر دوشون خلاف متعارفه. غالب این هست که افراد از ثبات نقل کنن، غالب هم این هست که افراد ضبط نداشته باشن. این چه علم اجمالی داریم که یک امر نادر اتفاق افتاده با علم اجمالی نمیشه
اثر بذاره. عبارت
چیه؟ یربیان ضعفا.
نه عبارت آوازین مقدمه کتاب
و نحن مخبرون به ما به من تها الینا و رواه و ثقاتنا به من تها الینا و رواه و ثقاتنا و عن الذين اوجب الله تعالى ادامه عبارتش دیگه از معصومینی که خدا اطاعتش و طاعتشون رو بر ما واجب کرده اونها نقل کرده. اینی که خلاصه کلام در بحث تفسیر علی ابن ابراهیم علاوه بر بحث‌های کامل و زیارات یه بحث‌های ویژه داره، خیلی بحث‌های خاص، هم در مورد اینکه همه که روایت‌های کتاب مال اونیست، هم در مورد این که علی ابن حاتم یربیان ضعفا هست، این عبارت آغازین مقدمه مال کیه، این همه بحثای جدیدی که من حالا چکیدش رو طرح کردم، اینا هر کدومش یک فصلی هست که میشه در موردش صحبت کرد. اینه که اصلا از طریق شهادت علی ابن ابراهیم هم نمیشه مطلب رو تمام کرد. بحث بعدی شهادت شیخ مفید در رساله ادبیه هست که حاجاها در این مورد در بحث کتاب الصوم بحث کردن، اخیراً هم تو بحث اصولشون بحثی در مورد رساله ادبیه دارن که حالا من چکیده فرمایش آقا رو فردا ان شاء الله عرض می‌کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
زمان
زحمت با دوستان
سری نسخ هم معلوم وجود داشته باشه که به اون نسخ اجازه بدن، اجازه به اصل کتاب نباشه.
نه اجازه به نسخ به این معنا که حتما هم از این نسخه خاصی که به اجازه گرفتن هم بعدا نقل کنن، به این معنا گاهی خود یه نسخه رو به طرف میداده، مناوله میکرده، اجازه میداده، ولی اجازهش مقیده به این نبوده، اجازهش مقیده به اون نسخه خاص نبوده. دو بحثه، اجازه همراه مناوله یا مجرد از مناوله. خیلی وقتا این گفتن اجازه دو قسمه، اجازه همراه با مناوله، اجازه
اجازه
به کتاب هست، ولی گاهی وقت در هنگامی که مناوله میکره این نسخه هم میداده، اجازه میداده. خیلی دخالت این بحث معمولا هم فرض کنید یه نسخه که میداده میگفت، نمیگفت این نسخه اجازه دادم، یه همه مؤلفات هم اجازه دادم، مناولم که میکرده مناوله یه همه اون چیزا نبوده، میگفته این کتاب به همه کتابهای دیگهی که داره هم و همه روایات من، همه مرویات، همه به اصطلاح اینها رو
کوپ